ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فردا است. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام، تهران گزینه‌های دیگری هم دارد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت دونالد ترامپ باید از ایرانیان عذرخواهی کند. و لئونارد کوئن شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی در سن 82 سالگی درگذشت. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف روز جمعه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در پاسخ به یک خبرنگار چک گفت که تهران به همه تعهداتش در برجام عمل کرده، اما دولت فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است.
But JCPOA is an international agreement, is a multilateral agreement endorsed by the Security Council. Iran has been implementing its part of the bargain. Unfortunately, the United States, even during the current administration, has not fully implemented its part of the bargain. But we believe that JCPOA is a reasonable agreement, good for everybody. That's our preference. Doesn't mean that we do not have other options. Iran wants to remain committed to JCPOA, provided that everybody else is prepared to do the same.
دکتر شاه خبرنگار رادیو فردا که در کنفرانس خبری وزرای خارجه ایران و چک حضور داشت، وزیر خارجه ایران گفته است که اعتقاد دارد اجرای برجام به نفع هم است و ترجیح تهران این است که همه به برجام پایبند بمانند و ایران هم پایبند خواهد ماند. اما به گفته آقای ظریف اینطور نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران تهران گزینه‌های دیگری نداشته باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای و اقتصادی به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده است. این اولین سفر یک وزیر خارجه ایران به جمهوری چک بعد از 12 سال است. وزرای خارجه ایران و جمهوری چک درباره جزئیات دیدارشان با خبرنگاران صحبتی نکردند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتیش آنها را تروریست خوانده بود عذرخواهی کند.
آمدی تو مناظرات میگی ملت ایران تروریستن، خجالت نکشیدی؟ اگر یک جو مردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذرخواهی کنی. حواست باشه بازی با ایران بازی با دم شیره. اینا حواست باشه.
احمد خاتمی همچنین گفت که ایران به رأی مردم آمریکا احترام می‌گذارد و از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر اجتناب می‌کند. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در اسفند ماه گذشته با انتقاد از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه ایران گفته بود که واشنگتن به تهران 150 میلیارد دلار داده. او در همان زمان دولت ایران را دولتی تروریستی خوانده بود. تهران همواره حمایت از تروریسم را رد کرده است. لئونارد کوئن شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی در سن 82 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت.
Till I'm gathered safely, lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love.
لئونارد کوئن در سال 2011 به دلیل مجموعه آثارش که گفته شد بر سه نسل در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته است، جوایز پرنسس آستوریاس، یکی از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا را دریافت کرد. اولین حضور آقای کوئن در صحنه موسیقی جشنواره موسیقی فولک نیوپورت در تابستان 1967 بود. بنابر گزارش‌ها قرار است مراسم یادبودی روز جمعه در لس آنجلس در تجلیل از او برگزار شود. خبر درگذشت آقای کوئن را پسرش آدام کوئن در بیانیه‌ای که به سایت رولینگ استونز نوشت اعلام کرد. و سرانجام اینکه مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر توران میرهادی، پیشکسوت ادبیات کودک و از نویسندگان مهم کتب درسی مقطع ابتدایی روز جمعه در شهر ری برگزار شد. ساعت 5:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی میگوید پاکسازی‌ها، بازداشت و مخالفان سیاسی و توقیف رسانه‌ها ترکیه را هر روز از اروپا دورتر می‌کند و این احساس را به وجود آورده است که این کشور دیگر تمایلی به عضویت در اتحادیه اروپایی ندارد. رئیس کمیسیون اروپایی خواسته است تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صریحاً بیان کند آیا می‌خواهد کشورش به عضویت اتحادیه اروپایی درآید یا خیر. جزئیات بیشتر را بشنوید از رویا ملکی.
استاندار فارس میگوید در بسیاری از سطح‌های این استان کمتر از 5% آب وجود دارد. سید محمد علی افشانی روز پنجشنبه گفته تمام تالاب‌های استان فارس خشک شدند و مسئله اصلی همه آنها نبود اعتبار به پول است. بحران آب در ایران و خشکسالی 15 ساله تا حدی ادامه دارد که این روزها مسئولان از واردات آب به ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به هدرروی آب در ایران هشدار دادند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ساکن ایران می‌گوید تنها 3% از آب کشور صرف شرب می‌شود.
اونطور که تخمین علمی زده شده ما در سال 420 میلیارد متر مکعب آب در فلات قاره ایران دریافت می‌کنیم به صورت نزولات آسمانی که به هیچ وجه کم نیست. حدود 91 یا 92% صرف تولیدات کشاورزی میشه تا 5% صرف صنعت و فقط میمونه 3 تا 4% آب شرب. اگر چنانچه ما از سیستم های بهینه آبیاری اونطور که در دنیا متداول استفاده بکنیم، میزان آب مصرفی کشاورزی ما به حدود 45-50% خواهد رسید و بقیه رو ما میتونیم بدیم به دریاچه هامون و یا رودخانه هامون. مملکت ما از این خشکی نجات پیدا خواهد کرد. با به کار بردن سیستم های کشاورزی که کوروش کبیر هم از اون استفاده میکرد، ما داریم مقدار بسیار بسیار زیادی آب رو هدر میدهیم.
پنجشنبه‌ای که گذشت محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بحران کشور گفت مطابق آخرین پژوهش انجام شده نیمی از ایران بیابانی شده است. محمد درویش گفته نشست زمین، افزایش روستاهای متروکه و زیاد شدن گرد و غبار برخی از نشانه های بیابانی شدن ایران است. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست ساکن نروژ میگوید در نیمی از دشت های ایران به مرحله فرونشست رسیده ایم.
ما که در مورد خشکسالی در ایران صحبت میکنیم درباره آخرین مراحل خشکسالی، یعنی مراحل اولیه خشکسالی نیست که با یک سال ترسالی یا دو سال ترسالی قابل جبران باشه. از مرحله خشکسالی هیدرولوژیک رد شدیم، به خشکسالی مهندسی رسیدیم، از اونم رد کردیم. خشکسالی مهندسی زمانی که شما فقط با ابزارهای پیچیده و گران مهندسی میتونید به منابع آب دسترسی پیدا بکنید. خشکسالی هیدرولوژیک هم اینه که خاک تا یک حد خیلی قابل توجهی رطوبتشو از دست میده، در معرض این قرار میگیره که زادآوریشو از دست بده. ما الان از حتی از این دو مرحله هم رد کردیم، چون وارد تو نیمی از دشت‌های ایران حداقل وارد فرونشست زمین شدیم که یکی از عواقب بیابانزایی که تاثیر عامل انسانی و عامل طبیعی هر دو تاش. وقتی ما از خشکیدگی بلند مدت صحبت می‌کنیم، درباره یک روند کلی دوره بیشتر از 30 سال داریم صحبت می‌کنیم و متأسفانه باید گفت که روند ما به سمت خشک‌تر شدن و خشکیده‌تر شدن با همه اون عواقب اکولوژیکی هست که متأسفانه وجود داره.
مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور گفته فرونشست در تهران 90 برابر استاندارد جهانی است. اسماعیل کهرام مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این فرونشست ها را حاصل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی می‌داند.
گاهی پیش‌بینی کردن که اگر چنانچه میزان آب به همین صورت کاهش پیدا بکنه، ما در ظرف چند سال حدود 50 میلیون مهاجر خواهیم داشت. از این خیالات و نظرها اگر ما بگذریم، مسئله این است که با کمال تأسف ما از سفره آب‌های زیرزمینی آنقدر برداشت کردیم که این سفره ها تهی شده. به قول علما میگویند تراز آب سفره‌های زیرزمینی منفی است، یعنی اینکه اونقدر که برداشت میکنیم توش نمی‌ریزیم و نتیجه اینطوری میشه و دشت‌ها فرو می‌نشینه.
سه شنبه که گذشت وزیر نیرو در جلسه اقتصاد مقاومتی چهار محال و بختیاری گفت به دلیل خشکسالی اکنون آب شرب 5000 روستا با تانکر تامین می‌شود.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد مسئله کم آبی و خشکسالی که این روزها به یکی از دغدغه‌های مهم دولت حسن روحانی معرفی شده. معذرت میخوام از شما که معرفی شد که این گزارش در مورد حرفای ژان کلود یونکر هست در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یا خیر. خب برنامه ها رو پی میگیریم با یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی بهنام شیخی پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 1390 شماری از شهروندان اهل آذربایجان شامل فعالان مدنی و فرهنگی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و بی‌تفاوتی مسئولان به این امر تجمعی اعتراضی برگزار کرده و در آن تجمع خواستار توجه ویژه به موضوع این دریاچه شدند. پس از برگزاری آن تجمع موجی از بازداشت در استانهای آذربایجان شرقی و غربی رقم خورد و تعدادی از شرکت کنندگان در آن تجمع بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان بهنام شیخی بود. بهنام شیخی فعال فرهنگی و مدنی هویت طلب و قومگرا پیش از آن نیز بازداشت و زندانی شده بود. این فعال مدنی اهل آذربایجان در آبان ماه 87 در جریان بزرگداشت ستارخان در شهر ری نیز بازداشت شده بود. تجربه دیگر بازداشت بهنام شیخی در پی اعتراضات گسترده اهالی آذربایجان در اعتراض به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران در خرداد سال 85 رقم خورد. این فعال مدنی پیش از بازداشت سال 90 در سال 88 نیز در محل کارش در اسلام شهر تهران بازداشت شد و پس از تحمل حدود 2 ماه بازداشت موقت در بند 209 زندان اوین به قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. بهنام شیخی فعال مدنی آذربایجانی در مهر ماه سال 90 شبانه و با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش در اسلام شهر در حوالی تهران بازداشت شد. بازداشت کنندگان آقای شیخی را به اداره اطلاعات شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل کردند و او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و بازجویی گذراند. با پایان گرفتن دوره بازجویی قرار بازداشت بهنام شیخی به قرار وثیقه 50 میلیون تومانی تغییر کرد تا این فعال مدنی ترک با سپردن این وثیقه بتواند موقتاً آزاد شود. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای شیخی در بهار سال 91 برگزار شد و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمل بر او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کرد. او در آن دادگاه از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد اما از سر اتهام دیگرش به 6 ماه حبس محکوم شد. تحمل 6 ماه حبس برای بهنام شیخی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. تجربه بازداشت برای بهنام شیخی در اسفند ماه سال 92 تکرار شد و او در محل کار خود در تهران بازداشت و این بار روانه بند 209 زندان اوین شد. آقای شیخی پس از پایان بازجویی‌ها به بند 8 این زندان انتقال یافت. این فعال مدنی هویت طلب و قومگرا در اردیبهشت سال 93 پس از نزدیک به تحمل 70 روز بازداشت موقت با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بهنام شیخی در طول مدت بازداشت به دلیل غیرقانونی دانستن بازداشت و بلا تکلیفی 2 بار اعلام اعتصاب قضا کرد. در آبان ماه سال 95 بهنام شیخی جهت اجرای حکم صادره در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به زندان مرکزی این شهر فراخوانده شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
بسیار خب، به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید راجع به خبرهایی که در این بخش شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اگر هم مایلید راجع به نظرات دیگر هموطنان و فارسی زبان ها بدونید، حتما به شبکه‌های اجتماعی ما برید و بحث‌ها رو اونجا دنبال کنید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.